معرفتكم إنه ولي قدير أتقرب إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر ولا على وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض نطلب بذلك وجهك يا سيدي اللهم ورضاك والدار الآخرة يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن سلام خدا بر بانوی بزرگوار مدفون در قم خواهر بزرگوار ولی نعمت من امام هشتم که وقتی خبر کسالت امام را شنید بستری شد صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه و رحمت الله و برکاته.
بانوی دو عالم، بارگاه قدس تو بر طرز عرش کبریاست، تا خدا دارد خدایی کعبه دلهای ماست. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه با برنامه به نام عشق همراه بودید. خدا نگهدار.
شنوندگان محترم، در جلسه افتتاح طرح‌های وزارت نفت با حضور ریاست محترم جمهوری قرار است جناب آقای دکتر حسن روحانی به ایراد سخنرانی بپردازند که به محض شروع از رادیو ایران پخش خواهد شد. با ما همراه باشید.
لشکرکشی قشون روسیه به شهر مشهد و به توپ بستن حرم مطهر امام رضا علیه السلام.
بیا که خاک رضوان زار خواهد شد زبس که خون دلم چشم انتظار
حریم حرم
میتونیم مصوبه واقعی به توپ بستن حرم رو به سه دسته کلی تقسیم کنیم. اولا خب عامل خارجی هست و روسا که در این زمان در مشهد هستن. دوما مخالفین مشروطه و افرادی بودن که از این وضعیت این زمان مشهد سوء استفاده کردن. و سوما ضعف قوای حکومتی و دولت مستقل در مشهد بود.
یکی از مهمترین دوران تاریخ ایران دوران مشروطه است. دورانی که نشان دهنده آگاهی نسبی مردم ایران از اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور و تلاش برای از بین بردن ریشه استبداد و استعمار است. اما پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب مشروطه به معنای محو شدن جریان استبدادی و استعماری در ایران نبود، چون پس از مرگ مظفرالدین شاه، محمد علی شاه قاجار جانشین او شد که در واقع دست نشانده روس ها بود. محمد علی شاه بعد از به قدرت رسیدن چهره وابسته خود را نشان داد و با مشروطه و مشروطه خواهان مخالفت کرد. در دوران حکومت محمد علی شاه مجلس به توپ بسته شد و دوره کوتاه مدت استبدادی برقرار شد. روس‌ها از این اوضاع سیاسی حاکم بر ایران راضی بودند، ولی با حرکت آزادی خواهانه ملت ایران و فتح تهران توسط انقلابیون مشروطه‌خواه که باعث سقوط محمد علی شاه در سال 1288 شمسی شد، سیاست‌های منفی را پیش گرفتند. همانطور که در زمان مجلس اول به وسیله عامل خود یعنی لیاخوف روسی باعث به توپ بسته شدن مجلس شدند، مجلس دوم را با زور و تهدید به تعطیلی کشاندند. در این دوره روس‌ها برای حفظ امتیازات و منافع بیشماری که در ایران داشتند، قرارداد 1907 را با انگلیسی‌ها امضا کردند. امضای قرارداد 1907 هم موضع روسیه را که به علت شکست از ژاپن در سال 1905 کاملا تضعیف شده بود و هم موضع انگلستان را که خواهان حفظ منافعش در ایران بود و به دنبال متحد خوب در مقابل آلمان می‌گشت، تقویت می‌کرد. درست در این بحبوحه تاریخی سیاسی، مجلس نوپای مشروطه در سال 1289 شمسی تصمیم گرفت عده‌ای کارشناس از کشورهای اروپایی و آمریکایی را استخدام کند تا امور و ساختار دارایی و خزانه‌داری کل، دادگستری و ژاندارمری را اصلاح کنند.
من خسرو معتضد هستم، با شما هستم. 1290 روسا محمد علی میرزا رو که در اودسا زندگی میکرد، اودسا در کنار دریای ارشد سیاه، دولت روسیه تزاری اینو برد اودسا، بهش پول داد، زندگی داد، خانه داد. من تو کتابام همه اینا رو نوشتم، خیلی بهش خوش میگذشت. بعد این نشست زیر پاش که آقا مرد ایرانی ها، آقا تو سلطنت از دست دادی، احمد شاهی که کسی قبول نداره، یه بچه 13 ساله پرخوره، همش مشغول خوردن غذا. خب پس ما چیکار کنیم؟ دولت هم که دولت اعتدالیه، ترور تو ایران شد، چند تا ترور اتفاق افتاد، فلان شد اینا، شما برگرد، مردم هم شما رو دوست دارن، دولت روسیه هم حمایت میکنه. روسا زیر بار نمیرفتن، نمیذاشتم، گفتن نه لازم نیست، این رفت اتریش، اجازه ده از اودسا رفت اتریش، در اونجا با برادراش ملاقات کرد. دو تا برادر دیوانه داشت، یکی شاه سلطنه، هر روزم یه لباس میپوشید، یه روز زرد، یه روز سیاه، یه روز آبی، کالسکش هم به همین رنگ، فراشش هم به همین رنگ. رفت شیراز، مردم از دست این فریاد زدن، دوز بود، کتابای سلطنتی هم دوزید فرستاد خارج. شاه سلطنه ملک منصور میزان، یه برادر دیگه به نام ابوالفتح میرزا، اون کوچیک‌تر بود، دورش گرفتن و گفت آقا ایران هیچ کس به هیچ کس نیست، تمام اعصاب به جانم افتادن، تو برگ. این بلند میشه میاد در لباس حاجی خلیل بغدادی، یه لباس تاجرانه میپوشه، از بندر پتروفسکی سوار کشتی روسی میکنن با 4 تا توپ، توپم تو صندوق میذارن، روش میسن کارخانه تولید آب معدنی. اون موقع ایرانی‌ها خیلی آب معدنی می‌خوردن، نارزان. این میاد و تو بندر گمشتپه پیاده میشه. روسام دورش. بانک استقرازی بهش کمک میکنه، پول میده، همه کمک میکنن. بیشتر حکام ایران طرفدار اینن. حاکم مازندران امیر مکرم طرفدارشه. حکام این مجلل‌الدوله دولتشاهی اینا میان پیاده میشن. ترکمنا معمولا به قاجاری خیلی علاقه داشت. با کمک ترکمنا 50,000 نفر گرد میاره، پولش هم دولت روسیه میده. حرکت میکنه. اسدالدوله یکی از فامیلاش بوده. شوهر مثل که خواهرش بوده، به زور طلاق گرفته بود. اینا حرکت میکنن میان. بعد طالب الحق برادرزاده سدزیا بوده. سالها بعد عثمانی‌ها اینو به عنوان جاسوس روسیه تیربارون میکنه. این مأمور روسا بوده. این میره مشهد. میره مشهد و میگه اسلام از بین رفته، مملکت دست بابی افتاده، دست فلان افتاده و فلان، و یه عده زیادی دور این جمع میشن و اینا حرکت میکنن. از چند طرف میان تهران. یکی از امامزاده جعفر میان، اسدالدوله میان، بعد یکی دیگه از رشید سلطان، هرچی اراذل و باش بوده دور این جمع میشن. برادراش هم میان، دارن میان تهران بگیرن. 50,000 گفت من در تهران آدم میکشم، مثل آقا محمد خان. یه تلگراف به روسیه میکنه از گمشتپه به امپراتور، میگه اعلیحضرت ها، من خودمو شاه ایران نمیدونم، من دست نشانده شماست، من بنده جان‌نثار شما میدونم فلان. اینطور که میشه روسا هم شروع کنن کمک همه جا. امامزاده جعفر که میاد یپرم خان اینو میزنه. توپچیش هم رضا خان بوده. خیلی جالبا رضا خان قزاق، اینا دیگه قول وفاداری دادن به دولت مشروطه. اینا میزنن و اینو از بین میبرن. دستگیر میشه. زنش هم یکی از دختران ناصرالدین شاه بوده، فکر میکنم اخترالدوله، که قبلا زن ملیجک بوده. اینو میگیرن. اولش هم مشروطه خواه بود ولی جاسوس محمد علی شاه بود. اینا شب تیربارونش میکنن. تمام جریان اتریش و ملاقات ها و اودسا رو این میگه برای خبرنگارای خارجی. یک مستر مور بوده، خبرنگار رویتر و تایمز لندن، همه اینا رو می‌نویسه، چون انگلیسی ها مخالف محمد علی شاه بودن. اینا تیبا در مشهد طالب الحق یه نهضت ایران میداده، جنبش دروغین به نام جنبش طرفداری از اعلیحضرت پادشاه اسلام پناه. میگن شاهنشاه اومده مشهد، هم ابراز وفاداری میکنه. مشهدی ها چون با مشروطه مخالف بودن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مشروطه خواه رو بابی میدونستن، طرفدار شیخ فضل‌الله نوری بودن. بنابراین در مشهد یه قلقله میشه و اینا جمع میشن. کتابش من دارم، قائله مشهد رو من دارم. اینا جمع میشن و طرفدار محمد علی شاه. در این مورد انگلیسی ها به روسا اعتراض میکنن، میگن طبق قرارداد 1907 ما باید عرض شود که به منافع هم صدمه نرسونیم. دولت مشروطه مورد حمایت ماست. میگه آقا شما از این حمایت نکنید، این کارو نکنید و من به شما پروتست میکنم. چون اینو با هم قرارداد بزرگی داشتن، ایرانو به سه قسمت تقسیم کردن، وسط ایران تهران اینا بیطرف، شمال همه مال روسیه، جنوبم غیر از خوزستان مال انگلستان. خوزستان مال شیخ خزعل بود. بعد نفت که کشف میشه خوزستان هم انگلیسی ها میگیرن. 1915 خب این جریانات که اتفاق میفته، روسا میترسن. یک شخصی به نام دبیجه نظامی بوده، کنسول بوده. معمولا کنسول ها نظامی ها میذاشتن برای که دوستر ایرانی ها بزن. دبیجه اختار میکنه که جمع کنید. سلطنت طلبی موقوفه به خاطر فشار انگلستان. اینا زیر بار نمیرن. طالب الحق میگه نه، ما اعلیحضرت رو میخواییم و فلان و اینا. و روسا به دلایل مختلف نگران بودن، مشکلاتی داشتن. چند بار به اینا اخطار میکنن و اینا گوش نمیدن. دولت روسیه میگه بزنید، اراذل اوباش رو بیرون کنید، اینا رابطه ما رو دارن به هم میزنن، ما به تجارت ایران احتیاج داریم، اینا دارن تجارت ما رو به هم میزنن. همه اینا ایران همش منتظر فرصت بودن. هر جا میخواست نایب حسین کاشی، یه جا اون یارو اسماعیل آقا سیمیتخو در کردستان، در یه روز 400 تا ژاندارم رو شکم پاره کرد، با مسلسل زد بر گفت شکمشون پاره کنن، سرشون رو ببرن بزنن رو شکمش که ژاندارم اونجا نیاد. میرزا کوچیک خان آدم وطن پرستی بود، روسا اومده بودن رشت رو گرفته بودن با استفاده از حسنیتی. سردار ابو غداره لرستان رو گرفته بود، شیخو و مردان لرستان رو گرفته بودن، در خراسان امیر قاینات شوکت الملک آدم خوبی بود، ولی در حال تابع ایران نبود دیگه، همه گردن کلا بود. این بود که روسا بمباران میکنن، روسا بمباران میکنن ولی با توپ بزرگ نمیزنن. من فکر کنم اینا از این مسلسلا بوده، برای اینکه اگر توپ میزدن گنبد میریخت، گنبد نریخته، گنبد سوراخ شده، جای سوراخ توش بود. بعد حمله میکنن روسای.
شنوندگان محترم، از شما دعوت میکنم سخنرانی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی رو بشنوید.
سه طرحی هستیم که ارزش اون 30,000 میلیارد تومانه و این برای اون افرادی که علیه ملت ایران در این مدت طراحی‌های شوم کردند باور کردنی نیست که ما در یک روز در ایران 30,000 میلیارد تومان طرح و پروژه مهم رو به افتتاح برسانیم. این طرح‌های ما یک رقمی حدود 1,000 میلیارد دلار اعتبار هزینه شده برای این طرح‌ها و طرح‌های بسیار با اهمیتی برای ما هست، مخصوصا طرح اوره که طرح اول بود و آمونیاک عمدتا صادراتی هست، چون در داخل ما داریم امکاناتی که تأمین بکنه نیاز ما رو. برامن این هم جهش صادرات و هم جهش تولیده. و در طرح فراورش 50,000 بشکه‌ای در روز برای ما اهمیت داشت، برای اینکه با این مدل فراورش اولین باری است که ما در این صنعت در واقع قدم گذاشتیم و خب کار رو برای ما بسیار سهل کرده و آسان کرده. و مسئله مخازن بسیار برای ما مهمه. البته ما یکی از طرح‌های اساسی که کشور ما نیاز داره تأسیس مخازن بزرگه، هم برای نفت، هم برای معدنیات، هم برای گاز. ما علت این که در گاز گاهی در زمستان، حالا البته در این سالها الحمدلله مشکل نداریم، مشکل داشتیم برای این که مخازن ذخیره ما به اندازه کافی نیست، حالا مخازن طبیعی یا غیر طبیعی. حالا برخی از این مخازن مخازن طبیعی است که باید کشف بکنیم، به دست بریم جای مناسب رو و ذخیره بکنیم. و الحمدلله امروز شاهد این سه تا طرح بزرگ در سه استان عزیز ما در خوزستان و بوشهر و چهارمحال بختیاری بودیم. ایران ثابت کرد در این 3 سال جنگ، حالا البته قبلش هم ایران مقاوم بود، ایستادگی کرد در دوران تحریم که سالها ما دچار تحریم هستیم، اما این 3 سال در یک جنگ رویاروی بودیم. با همه توان آمدن روبروی ملت ایران و شکست مفتزهانه خوردن. یعنی اونایی که میخواستن سال 97 جشن 22 بهمن رو ملت ایران نبیند و اونها وارد ایران بشن، اونها همه سرنگون شدن و همه دوران قلدری هاشون پایان یافت. چند هفته دیگر به زبالدان ریخته میشن و این ملت ایران بود که مقاوم ایستاد، پیروز شد و این دشمنان ایران بودند که دچار شکست شدند. اقتصاد ایران نشون داده شد یک اقتصاد بزرگ و اقتصاد مقاوم هست تو منطقه. من فکر نمی کنم هیچ کشوری یه همچون قدرتی داشته باشه که بتونه در 3 سال جنگ مداوم رویاروی بیسته و موفق بشه و پیروز بشه. این عظمت ملت ایران و قدرت ملت ایران، تاب‌آوری ملت ایران در سایه خود اتکایی مردم، در سایه درونزایی و البته این رو ما هیچ وقت منکر نیستیم، ژئوپلیتیک ایران که از نکات اساسی است. ما البته ملت ایران همیشه کار بزرگ کرده با فرهنگ خودش، اما ایران هم یک نقطه مهمی هست. ایران یک جایگاه جغرافیایی عظیم و بزرگی هست که کسی نمیتونه، قدرتی در دنیا نمیتونه ایران رو حذف کنه، نه برای منطقه نه برای جهان، به خاطر جایگاه خاص و ژئوپلیتیک این کشور و البته برای تاریخ این کشور، فرهنگ این کشور و همچنین مقاومت‌های بلندی که این کشور در طول تاریخ داشته و خیلی آمدن که ایران رو از بین ببرن و نتونستن. حالا اینا آخریاشون هستن که مدعی بودن و اینا هم شکست خوردن. برای ما و برای ملت ما و برای دنیا آینده ایران بسیار مهمه، آینده امیدوار کننده برای همگان. ایران آباد و ایران پیشرفته تنها برای مردم ایران نیست، ایران پیشرفته برای منطقه و جهانه. ایران میتونه نیازمندی های منطقه و حتی نیازمندی های جهان رو در برخی از موارد ارزانتر و راحتتر تامین کنه و این نکته بسیار مهمی هست خاطر قابلیت های بسیار بزرگی که کشور ما داره و به حمدالله امروز در سایه اندیشمندان ما، دانشمندان ما، دانشگاهیان ما، کاری که دانشگاه ما داره انجام میده، به هر حال این همه مهندسینی که دارن تربیت میشن از دانشگاه ها میان، یه سرمایه بسیار بزرگه. سرمایه انسانی بسیار اهمیت داره. ما اگر میخواییم در صنعت دارای یک جهش و شتاب مناسب باشیم، خب نیازمند به ارکانش هستیم. شتاب در صنعت رکنش اول سرمایه است. اگر سرمایه نباشه کاری نمیشه کرد. به هر حال سرمایه هم سرمایه داخلی ما نیاز داریم و هم سرمایه خارجی. الان ما امروز دیدیم یک طرح افتتاح شد که با سرمایه خارجی افتتاح شد، تازه اون طرح لردگان هم بخش بزرگش از اعتبارات خارجی استفاده شد. پس سرمایه خارجی و سرمایه داخلی در کنار هم، ما پروژه های عظیم و بزرگی داریم که اگه سرمایه خارجی در کنار سرمایه داخلی قرار بگیره، اون وقت ما میتونیم تحولات بسیار بزرگی رو در صنعت و در سایر امور، در خدمات، در کشاورزی، در سایر امور مشاهده باشیم. نکته دوم، برای جهش تولید مواد اولیه است. خوشبختانه در بسیاری از این موارد، مخصوصا در بخش پتروشیمی، ما مواد اولیه در اختیار ما هست، گاز در اختیار ما هست و این خیلی مهمه. حالا شما بخوای از جای دیگه این مواد اولیه رو بیاری، معلوم نیست اصلا به صرفه باشه، معلوم نیست اصلا اقتصادی باشه. به حمدالله در بسیاری از موارد، حالا در صنعت پتروشیمی، در صنعت نفت، در صنعت گاز، در صنعت فولاد، در صنعت مس، آلومینیوم، خیلی از صنایع بزرگ کشور ما مواد اولیه‌اش در اختیار ماست، در داخل کشوره و این یکی از نکات بسیار مهمه. مسئله سوم، برای جهش تولید تکنولوژیه. تکنولوژی که نباشه خب حد اقل استفاده میشه برد با قیمت گرون و گاهی غیر رقابتی. یعنی گاهی یه چیزی تولید میکنیم با دنیا نمیتونیم رقابت کنیم. ما در تولید باید بتونیم با جهان در حال رقابت باشیم، محصولاتمون رو صادر بکنیم و این تکنولوژی میخواد. تکنولوژی هم باید داخلی باشه هم باید خارجی. داخلی الحمدلله شرکت های دانش بنیان ما پیشرفت بسیار خوبی در همه زمینه ها دارن. از تکنولوژی خارجی هم ما همیشه استفاده کردیم، بازم استفاده میکنیم. الحمدلله هیچ وقت آمریکا و دشمنان ما نتونستن مانعشن. ما در جایی که خواستیم تکنولوژی رو آوردیم در داخل. حالا البته این تحریم و فشارا یک گاهی گرونتر ارزونتره، بلا اصلش به هر حال کسی نمیتونه مانع ورود تکنولوژی به کشور بشه. این کار هم شد. پایه چهارم بازاره. شما اگه بخوای چیزی تولید کنی باید تقاضا باشه، باید بازار باشه. حالا بازار گاهی در داخله، خب بازار داخلی ما هست، یک بخش بزرگ بازار بیرونه. به هر حال این همه میلیاردها جمعیت در بیرون هست، ما که نمیتونیم به 80 میلیون داخل کشور نگاه کنیم. ما باید طرح‌ها و پروژه‌ای باشه که صادر کنیم به یک کشوری که جمعیتش مثلا 1.3 میلیارد، 1.4 میلیارد. یعنی ما میلیاردها جمعیت و بازارهای متنوع رو باید ببینیم و اینجاست که میتونه تعامل سازنده ما تاثیرگذار باشه. البته تعامل سازنده در کنار قدرت ملی مفیده. یک کشور اگه ضعیف باشه تعامل سازنده یعنی چی؟ چیکار کنه؟ در تعامل سازنده ای باید التماس کنه. این تعامل سازنده نیست، التماس تعامل سازنده نیست. تعامل سازنده یعنی قدرت ملی ما در یک جایگاهی قرار بگیره، اونا به ما نیازمندن، ما هم علاقمندیم که با اونها تجارت داشته باشیم، تعامل داشته باشیم، بخریم، بفروشیم. و حمدالله این چهار اصل امروز در کشور ما وجود داره و ملت ما در یک مسیر صحیح و درستی قرار گرفته. کسی هم نمیتونه از افکار عمومی ملت فاصله بگیره. یعنی خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران ما همه حرکت‌های ساختاری ما بر مبنای مردم سالاری است. یعنی مردم رأی میدن، مردم میان تو صحنه. حالا اگر یه کسی هم یه افکاری داشته باشه که افکارش قابل قبول نباشه، خب یه دوره کوتاه میره کنار، دوره بعدی میاد، افراد بعد میان. مردم سالاری بسیار مهمه برای اینکه افکار رو در مسیر درست قرار بده. یعنی افکار درست هست که میتونه نسل جوان رو جذب کنه، نسل دانشگاهی رو جذب کنه، کشاورز جذب کنه، صنعتگر جذب کنه. و الحمدلله این یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران. از 22 بهمن 57 ما رفتیم در مسیر مردم سالاری. امام راحل ما که معمار این نظام بود، مردم سالاری رو به خوبی دید. در همون 40 چند روز اول گفت برید پای صندوق انتخابات، که اصلا کسی دنیا باورش نمیشد یه انقلابی شده. 47 روز از این انقلاب گذشته امام میگه برید پای صندوق، شما بگید چه نظامی باشه، جمهوری اسلامی باشه یا چیز دیگر. بنابراین مسیر ما مسیر مردم سالاری بود و این تضمین کننده هم اصل نظام ماست، هم تصحیح افکار ماست. این هر دو در مردم سالاری حاصل میشه. و امروز به حمدالله جمع ما، جامعه ما یک حرکت بسیار خوبی با یک امیدواری بسیار خوبی نسبت به آینده. من در اینجا میخوام بر این نکته تأکید کنم که همه به فکر مردم و آینده کشور و آینده ایران و آینده ملت و رفاه ملت باشه. رها کنیم بد اخلاقی، بد دهنی چه خاصیت داره؟ البته ما که اعتنا نمی کنیم اگر کسی هم بد دهنی بکنه، اگر کسی هم بد اخلاقی بکنه، خللی در اراده ما ایجاد نمی کنه. اصلا در اراده ما هیچ خللی ایجاد نمی کنه. اما ما پیغمبری داریم که این پیغمبر فرمود انما، با کلمه انما گفت، انما باعث لعتم به مکار ملک، فقط به خاطر این من آمدم مبعوث شدم، نه برای کار دیگر. اخلاق رو کامل کنم، مکارم اخلاقی رو کامل بکنم. ما جمهوری اسلامی ایرانیم، افتخار ما مکارم اخلاقی است، افتخار ما ادبه، افتخار ما این است به همدیگه احترام کنیم. این معنیش این نیست که کسی انتقاد نکنه، نه، انتقاد سازنده مفیده، حتما باید انتقاد بکنن، حتما باید بگن این راهی که شما رفتید اینجوری میرفتید بهتر بود، این اشکال داشت، خیلی هم خوبه. اما انتقاد غیر از بددهنیه، غیر از فحاشیه، غیر از بی‌تربیتیه. و ملت ما بر نمیتابه، ملت ما فحاشی رو بر نمیتابه. و ما همه ما باید برای خدمت به مردم، افتخار ایران، سرافرازی ایران تلاش بکنیم. طرحهای امروز به ملت ما و به جهان نشون میده که جوانان ما، کارگران ما، مهندسین ما، مدیران ما با همه وجود در میدانند. و ما تونستیم در یک هفته 30,000 میلیارد تومان در شرایط نه تحریم، در شرایط جنگ اقتصادی افتتاح کنیم.
شنوندگان محترم، به خبرهای ساعت 11 نزدیک میشیم. چنانچه سخنرانی ریاست محترم جمهوری ادامه داشت، بعد از خبر از رادیو ایران پخش خواهد شد. دعوت میکنم خبرهای ساعت 11 رو بشنوید.